دارن برای اینکه این همه وسیله تهیه کنند. این از یه طرف، یعنی فشار مالی روی خانوادم هست. از طرفی میدونم خونه‌ای که میخوام توش زندگی کنم، همونطور که شما میفرمایید به عنوان مثال و غالبا هم همینطور هست، یه خونه استیجاری هست که من قرار سال آینده اسباب کشی کنم. از طرفی متراژ اون خونه خیلی کوچیکه و جا ندارم برای اسباب اضافی، و از طرفی هم مهمان چندانی معمولا تازه عروس‌ها و تازه دامادها ندارن. منی که همه اینا رو میدونم، به لحاظ روانشناختی بخواید ریشه یابی کنین واقعا به چه دلیل این همه فشار رو متحمل میشم؟ حتی دارم که ازدواجم هم به تأخیر بیفته اما با تهیه این موارد سر زندگیم برم. چرا؟
سه تا دلیل اصلی داره. اولین دلیلش پایین بودن عزت نفس افراد برای ورود به زندگی، یعنی افراد ورود به زندگیشون با عزت نفس پایینه و اساساً تجملات و تشریفات و لوازم آنچنانی رو در واقع یک پشتوانه‌ای میدونن برای اینکه تفاخر بکنن و اون نقص در عزت نفسشون رو پوشش بدن.
خوب.
این چالش اول. چالش دوم، تربیت ناقص و پر از نقص و نقد خانواده ها. یعنی اساساً این بچه ها،
یعنی اینو به عنوان ارزش برای بچه ها جا انداختن.
بله قطعاً عرض کنم خدمت، در نظام تربیتی خانواده به گونه ای این مسئله رو در واقع ترسیم کرده که عرض کردم تو مثال قبلی که حتی بعضی از مواقع خود بچه ها اونقدر عزت نفسشون بالاست، خود اون دختر خانم و آقا پسر جوان
بله.
که میخواد وارد ازدواج بشه، اون عزت نفسش بالاست و وارد این تجملات تشریفات نمیشه، ولی خانواده فشار میاره. کما اینکه ما داریم در مورد خیلی از بچه هایی که اون نقص در عزت نفس رو دارن به واسطه ساختار تربیتی منفیه که خانواده ها داشتن، یعنی نقش
بله.
خانواده و تو فضای سوم نقش رسانه
بله.
وقتی که شما نماهایی از تبلیغات تلویزیونیتون، عرض کنم خدمتتون از بیلبورد های شهریتون و سریال ها و فیلم هاتون نشون میدید که این خانه با این لوازم و با این تجهیزات و با این تجملات
بله.
و تشریفات در واقع باید وجود داشته باشه که اونها دارن تو اون زیست زندگی میکنن، اینها همه جز این سه عامل اصلی میشه که در واقع این انگاره رو تثبیت میکنه تو ذهن مخاطب که نه، من تا وقتی که این مجموعه لوازم برام فراهم نشه
اصلا نمیتونم زندگی خوبی داشته باشم. متشکرم. شما شنونده برنامه بنیان فردا هستید. هر جای این کهن بوم و برگ صدای ما رو میشنوید. امیدواریم کانون خانواده شما گرم باشه و از زندگی در کنار عزیزانتون لذت ببرید. در برنامه بنیان فردا درباره فردای ایران و ایرانی صحبت میکنیم. موضوع جوانی جمعیت موضوع کلی این برنامه است و ما این هفته به طور مشخص درباره موانع روانشناختی ازدواج و فرزند آوری گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر علیرضا لاور، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده. آقای دکتر، تا اینجای صحبتتون به هزینه‌های گزاف مراسم ازدواج اشاره فرمودین، به ادامه تحصیل یا تجملات زیاد برای شروع زندگی و تجهیزات و لوازم و وسائل غیر ضروری که میتونه مانع برای ازدواج باشه، به اینا تا حالا اشاره کردیم. میخوام برسیم به موضوع بسیار مهم اشتغال، که خیلی ها ممکنه این مواردی که تا الان ازش یاد کردیم رو براشون اهمیتی نداشته باشه، اما میگن مگه میشه خصوصا آقا شغل و درآمدزایی نداشته باشه اما دختر و پسر وارد زندگی بشن؟ خواهش میکنم یه جواب واقعی به ما بدین، واقعا میشه یا نه اشتغال هم میتونه جزء اون موانع غیر واقعی ازدواج باشه؟
بله، ببین من این فرمایش شما رو با این مثال در واقع سعی میکنم که تبیین بکنم. من همین سوال رو یکی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران از من پرسید و وقتی که من پرسیدم که خب شما شرایطت و ملاکات برای ازدواج چی، ایشون دختر خانم بود، گفت اگه آقا پسر ماهیانه مثلا 15 میلیون تومان درآمد داشته باشه، یه خونه داشته باشه، ماشین هم داشته باشه، من حاضر هستم که با این شرایط اقتصادی با ایشون ازدواج کنم.
بله.
ایشون اهل کرمانشاه بود. من عرض کردم که فرض کنین آقا پسر پیدا شده، یه مغازه همکفی داره، شغل ایشون فروش لوازم خانگی هست، طبقه اول اون مغازه یه واحد مسکونی هست که میتونه شما منزل شما باشه، شما ازدواج کردید و عرض کنم خدمتتون که ماشین رو پارک میکنید توی پارکینگ خونه و با پرواز تشریف میبرید مثلا شیراز برای ماه عسل و تو فضای گشت و گذار هستید، به شما خبر میدن که مثل چند سال پیش که توی کرمانشاه ما زلزله رو داشتیم و تجربه کردیم، کرمانشاه شهر شما زلزله اومده و همه اون خونه شما و به تبع اون مغازه با همه چند میلیارد سرمایه در واقع خراب شده، اون ماشین شما هم تو پارکینگ بوده اونم خراب شده، بنابراین نه شما دیگه خونه ای دارید نه ماشینی دارید
بله.
و نه همسر شما شغلی داره. گفت خب، گفتم شما حتما از همسر طلاق میگیری و جدا میشی دیگه، درسته؟ گفت نه من این کارو نمیکنم. گفتم چرا؟ گفت اگر شوهر من جنم اینو داشته باشه، جربوزه اینو داشته باشه که تلاش بکنه، حتما با کمک هم میسازیم. ببینید من این مثال رو میخوام تعمیم بدم.
بله.
چیزی که مهمه برای یک مرد جنم، جربوزه و جوهره تلاش و کار و مسئولیت پذیری ایشونه. اگر یک آقا پسری این ویژگی ها رو داشته باشه، قطعا برای تأمین در واقع مال زندگیش تلاشش رو انجام میده و به سرمنزل مقصود هم خواهد رسید.
خب
ما فقرمون کجاست وقتی که کسی این ویژگی ها رو نداشته باشه؟ این نکته اول. نکته دوم، ما بسیاری موارد داریم که دختر و پسر در زمان دانشجویشون دارن ازدواج میکنن. خب آقا پسر شغل ثابت و رسمی و استخدامی هم نداره،
خب
درآمد بالایی هم نداره، همچنان که خانواده ها دارن ساپورت میکنن، دارن حمایت میکنن از فرزندانشون در زمان زندگی مجردشون، همون حمایت رو ادامه بدن.
خب من تا همینجا دوتا سوال دارم. اولا اینکه اون جنمه رو چطور باید تشخیص داد؟ آقا پسری که در سن 20 تا 30 سالگی خواستگاری میکنه از یه دختر خانم و هنوز یک شغل مشخص نتونسته برای خودش دست و پا کنه، ما چطور بفهمیم که او جنم داره یا خیر؟ و پرسش دوم هم درباره این سبک زندگیه که در انتهای صحبتتون بهش اشاره فرمودید، اینکه دختر و پسر با هم ازدواج کردن، به طور رسمی زن و شوهر هستن، اما هر کدوم در خانه پدر و مادرشون، درست متوجه شدم؟
بله.
و پدر و مادر در واقع بیان ازشون حمایت کنن، اما در عین حال اینا هم زن و شوهر باشن. درباره اینم میخوام در ادامه بیشتر برامون بگید.
به نکته اولی که وجود داره اینه که ما اگر بدونیم که چالشمون سنجش جوهره تلاش و مسئولیت پسر هست، شاخصهای ارزیابیمون رو میبریم اونجا، دیگه لزوماً تحقق اون میزان درآمده برامون شاخص نیست. ما بسیاری از خانواده ها داریم که الان دچار چالش شدن در ادامه مسیر زندگیشون.
بله.
فقط به واسطه این که فرض بفرمایید آقا شاغل در یک مجموعه صنعتی بوده، وقتی رفته خواستگاری کرده، یه درآمد حالا مثلا تو اشل قانون کار حالا یا نمیدونم بالاتر هم داشته.
بله.
بعد اون مجموعه صنعتی بعد از 2 سال 3 سال ورشکسته شده، خب تعطیل شده به هر دلیل اقتصادی، و اون واحد صنعتی مجبور شده که کارگران و پرسنلش رو ترخیص بکنه. خب این آقا الان چیکار کرده؟ این آقا الان 6 ماه 8 ماه بیکاره.
بله.
و این خانواده دوچار چالش شده. ولی خانواده هایی که مرد زندگیشون جوهره و جنم رو تلاش داره، حالا شاخص های تعیین این مسئله چیه؟ ما اینجا چند تا شاخص میذاریم. میگیم اون آقا پسر دانشجوه؟ بله. ما تحت هیچ شرایطی نمیگیم که چون فرد آقا پسر دانشجوه نباید کار بکنه. ما اصلا در ساختارهای تربیتیمون میگیم فرزندان مخصوصا آقا پسرها در سن 14-15 سالگی باید کار رو شروع بکنن. و اتفاقا یکی از چالش‌های ما همین نقدهایی که متاسفانه به بعضی از این قوانینی که بعضن مصوب هم شده داریم، که میگه مثلا هر گونه شغل نمیدونم پسران و دختران زیر 18 سال به معنای کودک کار محسوب میشه. اصلا این چنین نیست. شغلی کاری برای کودک که ضرر داره، بله ما قطعا با اون هم مخالفیم، ولی فرض بفرمایید آقا پسری هست، دختر خانومی هست که بله. تو سن 16 سالگی 17 سالگی 18 سالگی میتونه کار بکنه، میتونه حتی درآمد داشته باشه، چرا ما باید عرض کنم خدمتتون این رو ازش بگیریم و اونو محرومش بکنیم؟ بسیاری از جوانان و نوجوانان سرزمین ما هستن که ظرفیت و پتانسیل کارآفرینی دارن، تو زمان نوجوانی و جوانیشون پتانسیل کارآفرینی دارن.
این فرهنگی بوده که در گذشته ما در بینمون بوده. آقای دکتر
دقیقاً درسته،
ولی حالا برعکس شده. یعنی اگر گذشته پسری حالا در هر سنی نمیدونم 10-12-15 سال دوره تعطیلات مدرسه‌ش رو طی می‌کرده، می‌رفته حالا پیش کسی که هنر و حرفه و فنی بلده،
احسن.
این 3 ماه رو سپری می‌کرده، هم برای اینکه این فرهنگ کار درش جا بیفته، همین که درآمد بسیار اندک اما به هر حال برای خودش داشته باشه. حالا برعکس شده، گویا که ما پدر و مادرها اصلا بد میدونیم یا کسر شأن میدونیم که مثلا در تعطیلات تابستان بچه‌مون رو کمتر از 3 کلاس حالا زبان فرانسه و کلاس‌های مختلف بفرستیم و دیگه اگر بخوایم بگیم که من بچه‌مو میبرم سر کار مثلا کنار یک نجار یا کنار یک نقاش یا حالا کنار کسی که در واقع مهارتی داره تا اون مهارت رو یاد بگیره که دیگه واویلا خیلی قضیه بحرانی تر میشه.
شفاف بگم سرکار خانم، ببینید شنوندگان عزیز میگن آقا اعتراف میکنه اینها، من پسرم در واقع 10 سالش و فرزند دوم من 10 سالش، ایشون تابستانی که گذشت من گذاشتمش مغازه‌ای که تعمیرات موتورسیکلت انجام میده، گفتم وایس اونجا کار کن.
بله
آقا، من مدرس دانشگاه هستم، من وضعیت مالی نسبتاً میانگین رو به خوبی دارم، یعنی نیاز به تأمین مالی ندارم. ولی ببینید وقتی که یک پسر یا به تناسب یه دختر خانم وارد یک شغل میشه، وارد یک حرفه‌ای میشه، وارد یک فنی میشه، هنری رو یاد میگیره. دختر من که فرزند اول منه الان عرض کنم خدمتتون کلاس خیاطی رفته تخصصی، ببینید هیچ اشکالی نداره، من با افتخار میگم این رو، با افتخار میگم. و مخصوصا این که اتفاقی که میفته بچه‌ها در این تعاملات بسیار به رشد اجتماعی میرسن تا فرزندانی که فقط رفتن کلاس برگشتن و صرفا در واقع سرشار از ادعا هستن. ببینید ما بحثمون اینه، اگر یک آقا پسر جوان 20 ساله‌ای بگه آقا اصلا من زبان دانشجوییم هست، من میخوام اینو بگم که چجوری شما فرمودید که چجوری ما محک بزنیم، 20 ساله‌ای بیاد و بره اقدام بکنه برای خواستگاری، من ازش سوال میکنم، میگم آقا درآمد شما چقدره؟ اگه این آقا پسر بگه آقا من درآمدی ندارم، میگم شما جربوزه مسئولیت پذیری زندگی رو نداری. میگه آقا من دانشجو هستم، میگم بله دانشجو هستی، ولی تو میتونی کار دانشجویی بکنی، تو میتونی تایپ بکنی، تو میتونی پیک موتوری باشی. ببینید ما باید این در واقع فرهنگ رو جا بندازیم که کار آر نیست.
بله.
کار یک پذیرش مسئولیته. اینا برمیگرده به ساختارهای تربیت خانواده.
بله.
حالا ما داریم پسرهای جوانی که تو سن جوانی 19 20 21 قرار دارن، این جنم رو دارن، مشغول هستن و اساسا حتی کار تولید میکنن و این اتفاقات داره میفته. من اینجا بگم یه آقا پسر اصالتاً کرمانشاهی 17 ساله یعنی دانش آموز که الان ایشون داره سال آخرش رو طی میکنه، ما 6 ماه پیشتر با ایشون مواجهه پیدا کردیم سر تدوین یه برنامه‌ای که در واقع تو فضای هنری بود و فضای رسانه‌ای بود. ایشون گفت آقا من رفتم یه دوره‌ای رو گذروندم، تدوین یاد گرفتم و الان دارم تدوین میکنم و الان ماهی مثلا 5 6 میلیون تومان درآمد داره. ببین ایشون دانش آموزه.
بله.
داره کار میکنه و داره درآمد داره. من میگم ایشون جنم جربوزه و جوهره کار کردن رو داره.
بسیار.
ولی حتما اگه آقا پسری بیاد بگه من 27 سالمه. ولو اینکه من نمیدونم ارشدم دارم، دانشجو دکترا هم دارم، ولی الان نتونم در مورد یک درآمد ثابت بکنم و برنامه‌ریزی بکنم، من میگم قطعا ایشون جربوزه رو نداره. نکته اینه ما میگیم اصل کار و تلاش باید وجود داشته باشه. در مورد میزان و مبلغش محل چالش وجود نداره، ولی اون تلاشه اصل. این در مورد این مسئله.
اجازه بفرمایید شما یه نفسی تازه کنین، مخاطبان ما هم بخشی رو بشنون، بعد با پرسش دوم و در واقع پاسخش در خدمت شما خواهیم بود.
بله من
عاطفه بهیرایی هستم، مامان ترنم خانوم، آقا نوید و آقا نیکان.
بهتون میگن مامان پر انرژی. البته کاملا مشخص انرژی.
سلامت باشی.
چرا حالا این انرژی از کجا میاد؟
انرژی از بچه ها میگیرم، از رضایت در زندگی میگیرم، از اینکه واقعا خدا رو شاکر هستم که به من عنایت کرده و 3 بار این حس رو تجربه کردم و پا به پای بچه هام شادم، پا به پای بچه هام بازی میکنم و انرژی رو هم به اونا انتقال میدم و هم از اونا میگیرم.
دوران بارداری رو یادتونه؟
هر 3 تا رو کاملا یادمه، از همون روز اول تا لحظه متولد شدنشون کامل یادمه.
لحظه ای که مطلع شدین که برای اولین بار مادر شدین چه حس و حالی داشت؟
واقعا میتونم بگم وصف ناپذیر بود. خیلی خوشحال بودم، خیلی سر از پا نشناختن رو اونجا واقعا تجربه کردم.
اولین باری که بچه‌ها یعنی اون فرزند اولتون ترنم شما رو مامان صدا کرد چه حس و حالی داشتین؟
محکم بغلش گرفتم، بوسیدمش، گفتم مامان به قربونت بشه.
بعد این حس مادرانه بعد از فرزند اول وقتی فرزند دوم میاد کمتر میشه به نظرتون؟
اصلا نه، اصلا میتونم بگم بیشترم میشه، چون که یک بار تجربهشو داشتی و اینکه آمادگی اینو داری که برای بار دوم اون حس رو تجربه بکنی و چقدر شیرینه، چقدر لذت بخش و دوست داشتنی.
بیشتر سختی ها تو ذهنتونه، مثل کلافگی، بیخوابی، یا نه شیرینی های این لحظات بیشتر پررنگ تره تو ذهنتون؟
ببینید باورتون بشه اصلا دیگه الان یادم نمیاد، یعنی در لحظه خیلی سخته اینو بگم، ولی بعدش که میگذره اصلا الان من یادم نمیاد پارسال چطور بود یا 3 سال قبل چطور بود یا نوزادیشون چطور بود. فقط یادمه که خیلی کیف کردم، خیلی کیف کردم. شبا که نمیخوابیدن، خب نوزاد وقتی که به دنیا میاد تا چند ماه خوابش به هم ریخته است. من اصلا تو اون نخوابیدن ها اذیت نمیشدم، کلی کیف میکردم، باهاشون حرف میزدم، بعد باهاشون بازی میکردم. اونا هم انگار که متوجه باشن که این ساعت خواب مامان ماست، یه جوری ازم قدردانی میکنن، تشکر میکنن، با دستای کوچیکشون دست من، انگشت من رو فشار میدادن، به من لبخند میزدن. هر چی بگم کم گفتم دیگه، خیلی خوبه.
بسیاری از پژوهشگران و متخصصان معتقدند بنیان فردا امروز در دستان ماست. بنیان فردا برنامه است از شبکه فرهنگ با دغدغه فردای روشن ایرانیان. در این برنامه با حضور آقای دکتر لاور درباره موانع روانشناختی ازدواج صحبت میکنیم. آقای دکتر لاور به چند مورد اشاره کردند: هزینه های آغاز زندگی، ادامه تحصیل و اشتغال. و حالا آقای دکتر پرسش پیشین رو دوباره تکرار میکنم، شما فرمودید که خانواده های دختر و پسر میتونن حمایت کنن از اونها که در دوران دانشجویی یا امثال اون در واقع ازدواج کرده باشن، زن و شوهر رسمی باشن، اما در خانه پدر و مادر زندگی کنن. خیلی فکر میکنم این جای بحث و مناقشه داره، اینکه آیا چالش بینشون به وجود نمیاد؟ آیا دوچار بحث و جدل و در واقع مشکل نمیشن؟ این وظایف و حقوق چطوری بینشون تقسیم میشه؟ دربارش خیلی باید برامون توضیح بدین.
ببینید یکی از انگاره های اشتباه اینجاست که ما وقتی که فکر میکنیم که پسر و دخترمون میخوان ازدواج بکنن، بلافاصله وقتی ازدواج کردن باید زندگی مستقلشون به معنای زیر یه سقف رفتن رو تجربه بکنن. خب با توجه به مشکلات مسکنی که وجود داره یا فضاهای در واقع وسایل و تأمین و اقتضائات اقتصادی خانواده ها، شاید این هم خیلی ممکن نباشه تو شروع زندگی مشترک. خب همین بعضن باعث میشه که یک انگاره اشتباهی رو تثبیت شده بکنه تو ذهن مخاطبین که خب پس ما ازدواجمون رو به تأخیر میندازیم تا وقتی که این مقدمات اقتصادی و مسکن و مستقل شدنه بتونه اتفاق بیفته. ببینید ما میگیم که ما باید یک سبک زندگی رو بهش وامدار باشیم، وفادار باشیم، که این سبک زندگی تو این شرایط اقتصادی منطقی است و اونم سبک زندگی و ازدواج نیمه مستقله، یعنی پیمان زوجیت و همه تعاملات و حقوق و وظایف و مسئولیت ها وجود دارد، ولی حمایت خانواده ها حمایت از جنس دوران مجردیه. ببینید من سوالم میکنم از مخاطبین برنامه خوب بنیان فردا، خودشونو بذارن به عنوان مخاطب این سوال. اگر دختر و پسرشون بگه من میخوام تا 18 سالگی درس بخونم تو سیستم آموزش پرورش، بعد میخوام لیسانس بگیرم، یعنی خب عدد سنیش میشه 22 سال تو مقطع لیسانس کارشناسی، حالا برای مثلا ادامه تحصیل بگم من میخوام ارشدم بگیرم، یا مثلا آقا پسر را من میخوام 2 سالم سربازی برم، خب این عدد میشه به 24 سال، یه 2 سالم اضافه تر بذار میگه 26 سال. آیا ما داریم خانواده ای که بگه من تو رو حمایت نمی کنم تا 26 سالگی؟ بگه نه دیگه. من میخوام بگم این سبک زندگی که بعضا اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها دارن و از 18 سالگی بچه‌هاشون از خونه به تعبیری خارج میکنن، میگن تو باید هویت مستقل در واقع خودتو کسب بکنی. من میخوام بگم خانواده‌های ایرانی که این کارو نمیکنن و من یقینا با همه مشکلات اقتصادی، خوراک، پوشاک، مسکن، تأمین در واقع مایحتاج زندگی فرزندانم، حتی هزینه آموزش رو در واقع تقبل میکنم. خب شما همین عدد رو با این پیش فرض بذارید که فرزند شما ازدواج کرده و شما همون حمایت رو باید انجام بدید. اگر پدر و مادرها به این نقطه برسن و بگن آقا ما همین حمایت رو انجام میدیم، خیلی از جوونا متعهدانه به هم دیگه و با ایجاد یک بستر سرشار از آرامش با ابراز محبت و احساسات با همدیگه وارد زندگی مشترک میشن.
آخه در خود پیوند ازدواج یک سری مسئولیت ها متوجه آقاست و یک سری مسئولیت ها متوجه خانم، یعنی وقتی از دختر و پسر یک خانواده بودن تبدیل میشن به زن و مرد یک خانواده جدید، اساسا حقوقشون و وظایفشون متفاوت میشه. یکمی درک نمی کنم آقای دکتر چطور مثلا پسری که درآمدش رو پدرش همچنان تأمین می کنه قرار در جایگاه یک مرد قرار بگیره که خودش موظفه که برخی چیزها رو درباره همسرش و خانوادش تأمین کنه.
اگر تأمین معاش زندگی باشه، عرض می کنم دیگه، وقتی که خانواده دختر خانم قبول بکنه که پذیرش تأمین معاش زندگی دخترش رو داره انجام میده، آقا پسر هم در واقع تو این بازه زمانی میدونه که وقتی چون میگیم زندگی نیمه مستقل یعنی همین دیگه، تو دوران دانشجویی ایشون کار و شغل با درآمد بالایی نداره که بتونه تأمین بکنه دیگه. من به عنوان خانواده دختر، به عنوان پدر دختر چیکار میکنم؟ بنا رو برای میذارم که آقا من قرار بود دخترم رو حمایت بکنم و تأمین بکنم، من همین سبک رو در واقع پیش میبرم تا زمانی که داماد من هم چیکار بکنه، اون قدرت هویت مستقل رو پیدا بکنه. ببینید، من کاملا حق میدم به مخاطبینمون که یه موقع تصویر روشنی از این مدل نداشته باشن، ولی در واقع زندگی هایی که الان ما میگیم به صورت زندگی دوران عقدی داره سپری میشه، یعنی خانواده ها دخترها و پسرهای جوانی دارن که با هم دیگه عقد بستن و دارن دوران عقد بستگی رو و دوران عقدشون دارن طی میکنن، این اتفاق اتفاقیه که اون تجربه رو میتونه در واقع ملموس بکنه. منتها نکته‌ای که شما فرمودید و نکته ظریفیه، مدیریت متفاوت دوران زندگی نیمه مستقل یا دوران عقده.
بله.
که حتما دختر و پسران جوان ما باید این مدیریت رو یاد بگیرن، چون باید در عین این که دارن فضای هویت مستقل خانواده خودشون رو شکل میدن و نظاممند در واقع پیش میبرن، باید چارچوب های خانواده های خودشون به عنوان پدر مادرشون هم رو رعایت کنن. این یه مقدار مدیریت متفاوتی و حتما نیاز به آموزش داره،
و هم خود دختر و پسر و هم خانواده های طرفین هم فکر میکنن به این آموزش نیاز دارن، چون اصلا جا نیفتاده در جامعه ما که یه همچین اتفاقی بخواد.
دقیقاً. و من میخوام بگم این اتفاق میتونه رقم بخوره، خانواده ها پذیرش این مسئله رو داشته باشن، حمایت بکنن. هویت خانواده ها باید هویت مستقل بچه‌هاشون رو سعی کنن تا جایی که امکان داره به رسمیت بشناسن. بالاخره اینها زن و شوهر هم هستن.
بله.
و خود بچه‌ها هم در واقع مدیریت بکنن تعاملات خودشون با خانواده‌شون. این اتفاق هم میتونه به راحتی ساری و جاری بشه و این هم به عنوان الگو میتونه در واقع اتفاق،
البته در یک مدت زمان محدود. خوبه که اینم بگیم، چون اگر قرار باشه که بی انتها باشه این شکل زندگی، قطعا دشواری ها و چالش هاش بیشتر خواهد بود. بسیار خوب، سپاسگزارم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید و بنیان فردا رو شنیدید. این برنامه‌ای است برای تک تک شما ایرانیان که به فردایی بهتر می‌اندیشید. روی موج FM ردیف 106 بنیان فردا بهتون تقدیم میشه. در برنامه امروز درباره موانع روانشناختی ازدواج صحبت کردیم. به موضوع ادامه تحصیل اشاره شد، به تجملاتی که در آغاز زندگی دست و پاگیر هستند، به اشتغال اشاره شد و میزان درآمد زوجین به ویژه آقا. و حالا آقای دکتر لاور دقایق پایانی برنامه امروز ماست. خواهش میکنم فرمایش امروزتون رو جمع‌بندی بفرمایید و اگر نکته‌ای باقی است بگید.
بله، بسیار ممنون از حضرت عالی و همه شنوندگانی که تا الان بحث رو پیگیری کردن. من فکر کنم به عنوان جمع‌بندی یه رکن اصلی که تو حوزه روانشناختی خیلی جدیه تو مسئله مانع برای ازدواج، این فرم عدم مسئولیت پذیری خود جوانان و افراد در سن ازدواجه که متاسفانه باعث میشه که اصلی ترین چالش ما اینجا باشه. این عدم مسئولیت پذیری یه وجه دومی داره و اون هم خودخواهی مفرطه، یعنی اینکه ما افرادگونه خودخواه باشیم،
بله،
و دنبال صرفا منافع شخصی خودمون باشیم، دنبال لذت‌جویی شخصی باشیم. و عرض کردم دیگه، روی اول اون مسئله اساسا عدم مسئولیت پذیری. وقتی یکی در خودخواهی به سر ببره، از اینکه شونه زیر بار مسئولیت بذاره فرار میکنه. متاسفانه بسیاری از ساختهای تربیتی ما و بر ساخته اجتماعی ما هم داره به این مسئله فردگرایی ضریب میده و خود این میتونه یه چالش اصلی باشه. اگر دختر خانم ها و آقا پسرهای ما این مسئولیت پذیری رو، این دیگر خواهی رو،
بله،
تمرین بکنن و عرض کنم خدمتتون از اون فضای خودخواهی خارج بشن، این بزرگترین رمز موفقیت و پیشرفت و رسیدن به اون سطح رضایتیه که براشون محقق خواهد شد.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر لاور. ما قرار بود امروز درباره موانع روانشناختی ازدواج و فرزند آوری صحبت کنیم، اما انقدر بخش اولش یعنی موانع ازدواج در واقع مفصل بهش پرداختیم که انشالله در برنامه آینده درباره موضوع دوم یعنی موانع روانشناختی فرزند آوری صحبت خواهیم کرد. از توضیحات مفصل و مفید شما بسیار سپاسگزارم و بازون خداحافظی میکنم.
وقت دو موقع منم تشکر میکنم. موفق باشین. خدا نگهدار.
خداحافظ. ترتیب فرصت امروز ما هم در این برنامه به پایان رسید. بنیان فردا امروز با تلاش این افراد به شما تقدیم شد. تهیه کننده فاطمه محمدیان فر، صدا بردار آسیه همتی، مجری رازی گردکاهد. سپاس از همراهی شما و خداحافظ.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
رسیدیم به شهر تازه‌ای،
شهر لوازم
تو سری داره آوازه‌ای،
شهر لوازم خونگی،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازم خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه. ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست با آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
خرید اقساطی دارم. میشناسی جایی رو شما؟
فقط سرام.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرام.
همه اینا
فقط سرام.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سرام.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیا،
فقط سرام.
لوستر و مبل و چایی‌ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی هم.